Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala seyyidina Resulillah ve alihi tayyibine tahirine el-ma'sumin ve la'tu daimata ala adaihim ecma'in. Allahümme veffirna cemiyel muşterin ve erhamna bir rahmetik. Arz şud bi'in ki merhum Aynaini der bahse in ki asl ameli der şakke beyni ta'budi ve tevessuli çiye یک اولا یک مقدمه ای رو فرمودن و اون مقدمه اینه که آیا در شک در محصل فرق است بین محصلات عقلی و عادی و شرعی یا نه، چون بعضی گفتن اگر شک در شرعی باشه براءت جاری میشه، در عقلی یا عادی جاری نمیشه. شما میگه نه فرق نمیکنه، در همه اشتغال چه شرعی. این مقدمه اول که کم هم طول کشید، مخصوصا با شرحی که به مناسبت خارج شد. این نکته اول ایشان در شرح این مطلب، این البته اصل خود مطلب نیست، اصل مطلب اینه که اصل عملی چیه. یک مقدمه اولشون چیندن. مقدمه دومی که باز در اینجا دارن که با این دو مقدمه با هم تکمیل بشه تا نتیجه بگیرن، ثم لا فرق فی المحصلات بین ان تکون مسببات و من الواجبات شرعیه که طهارت به نسبت الغسلات و کان من الملاکات. ببینید راجع به محصل، شک در محصل یعنی شک بکنیم که آیا این عملی که انجام میدیم اون عنوانی رو که تعلق تکلیف گرفته محقق میشه یا نه. خود عنوان لازم نیست شک در محصل اینطور که مثلا ایشون میگه به اصطلاح مثلا سبب و مسببات و اینا، ممکنه گاهی شک در محصل در حقیقت در خود صدق و عنوان هم باشه. حکم شک در محصل دارم بناشو اینه که اونو فرق بگذارم. مثلا اگر ما شک کردیم در اعتبار عصر، گاهی شک اون در اینه که آیا عصر در صدق طهارت تأثیر داره. اگه گفت طهر صبحه و ثیابه که فطهر، در صدق طهارت یعنی شستنی که بدون عصر باشه طهارت درست میکنه، این شک در محصل طهارت. این یک این مرادیشون از شک در محصل اینه. ما یه شک در عنوان هم داریم، احتیاج به این نداره. یعنی به عبارت دیگر اینا قائلن که اگر عنوان قصل باشه اغسل صوبکه، اون بدون اصل هم صدق میکنه. اما اگر عنوان طهر صوبکه باشه، این شک در محصل میشه و مجرا اشتغاله. دقت کردیم فرقش اینه. لیکن عرض کردیم در اونجا هم بعضی ها گفتن که اگر شک در عنوان هم برگرده به صدق عنوان، اونم مثل شک در محصل شبیه اونه، فرقی نمی کنه. و عرض کردیم این نکته اساسیش برمیگرده به تحلیل افرادی الفاظ و عناوین. یعنی لفظ عنوان غسل چند تا نکته درش خوابیده. مثلا در غسل خوابیده با آب باشه، آب بهش مسلط باشه، آیا باید آب جریان هم داشته باشه یا نه، اضافه بر او آب هم باید ازش بریزه یا نه. مثلا با مثال اضافه بر او مثلا باید بعد از اینکه از آب در آورد فشارش هم بده تا آب در بیاد از توش یا نه. یعنی اینها شک در صدق عنوان قصله، یعنی نه در محصل.
یعنی شبهه مفهومیه بین اقل و اکثر.
بله، این در حقیقت مثل شبهه مفهومیه است، لیکن اصطلاحا الان بهش میگن تحلیل افرادی الفاظ. یعنی این لفظ رو تحلیل کردن، چند تا قید در عنوان. مثلا در غسل عنوان زوال هست، اگر مثلا خون بود لباس گذاشت تو حوض 20 دقیقه هم تو حوض بود در آورد، هنوز قرمز، هنوز رنگ خون نرفته، هنوز آثار خون هم موجود، رنگ خون نه اثر که آن گفتن رنگ خون باقیه، نمیگن غسله. در غسل اصلا خابیده عنوان ازاله، میگن شست. شست یعنی از بین برد، هنوز از بین نرفته. سرون دقت فرمودید، مثلا باید آب باشه، اگر با خاک باشه سرق غسل میکنه نه با. که دیروز توضیح دادیم قرار مرادیشون در شک در محصل در مثل اینجور جاها نیست. اینم مثل شک در محصل دیگه، فرق نمیکنه. اگر یک عنوانی درش پیدا شد اینجا هم همونطوره. بعضی گفتن اگر شک بکنیم اونجا هم به لحاظ صدق غسل، مثلا آقای خویی که در باب غسل اصلا میگه غسل بدون اصل صدق نمیکنه، ایشون که اصلا میگه صدق نمیکنه، اگر اصل نباشه نمیگن غسلهو. مثلا تو آب گذاشت اما نمیگن غسلهو، نه غسلش بین است که اصل بشه. بله ظاهرا نه، بله عرفی، اما خب واقعش عرف با این مساعد نیست مطلبیشون. علی حالن دیگه بارده به پس مراد ایشون از شک در محصل و شک در عنوان اینه، شک در عنوان مرجعش به اینو تحلیل افرادی کلمه از عنوانه و اونجا هم اگر شبه مفهومی باشه در صدق عنوان باشه و واقعا صدق عنوان نکنه اونجا هم اشتغال جاری میشه، اما اگر زائد بر اون باشه عنوان باشه یک چیز زائدی برش باشه، مثلا بگیم اضافه بر یک بار شستن و زوال و حتی عصر، بار دوم هم بشوره، بار سوم هم بشوره، در بعض در باب انا قائل هستن سه بار شسته بشه، روایتی داره در باب انا مال عمار ثابتی که در آب سه بار شسته بشه انا، بعضی از آن معاصر در احتیاط وجوبی کردن در خصوص انا یا حالا پتوای احتیاط وجوبی، روایت عمار قابل اعتماد نیست، ایشون چرا قبول کردن نمیدونم، به هر حال این هست، یعنی که سه بار در میان اهل سنت هم یک همچه تفصیلی هست، حالا میگم دیگه نمه باز طهارت اینجا جاش نیست ما متعرض بشیم، مسبباتش از واجبات شرعی باشه کل طهاره او من الملاکات، شک در محصل مراد ما از محصل اینه، وقت لذا همین نکته هم در قصد و قربت که الان داریم میاد، یعنی یه دفعه شک میکنیم در اعتبار قصد قربت، قصد امتثال، اصلا صلات صدق میکنه یا نه، ببینید مثل این که قصد صدق میکنه یا نه، این مال تحلیل افرادیه، این برمیگه البته چون صلات امر تعبدیست، این هم شبیه شک در محصله، آقایان فرض بر این گذاشتن که صلات صدق میکنه ولو قصد امتثال توش نباشه، لذا شک رو بردن در محصل در جایی که شک میکنه در ملاکش، چون صلات تنها عن الفحشاء و المنکر، آیا اگر نمازی خون که نهی از فحشاء و منکر نکرد آیا این نماز کافیه یا نه، میگن شما چون شک دارین به این که اون ملاک محقق شد یا نشد باید اون قید رو انجام بدین تا ملاک محقق بشه، میگن شک در محصل، لیکن معلوم شد که بحث فقط شک در محصل نیست، شک در عنوان هم هست، یعنی اینطور نیست که شک در، یعنی اصلا عنوان صلاتی بدون قصد امتثال صدق میکنه یا نه، این یک جهت قضیه، یک جهت دیگر قضیه چه در ملاک چه در اون که ایشون تا بسام
ما مأمور بر ملاک
نیستیم، همون نکته اساسیش اینه، ما مأمور بر ملاک، یا و بعدم نکته دیگه، یا مثلا صدق صلات، صدق صلات بدون قصد امتثال امر صدق میکنه یا نه، یک نکته، یک نکته دیگه اینه که انها قصد امتثال هم فرق میکنه، مثل قصد فرار از نار، مثل قصد دخول بهشت، مثل مثلا فرض می بینید که قصد تقرب، یا به قول مرحوم ناینی در باب قصد قربت فقط اضافت العمل الله کافیه، هیچ کنیم از این انواع نمیخواییم، فقط عمل بکنیم لله، اضافه بکنیم عمل لله، اینو در عروه در بحث فقه داریم، اینه در اینجا نداریم، اینجا فقط اشاره کردن، از جواهر هم نقل کردن عباد جواهر و من توضیحاتش سابقا دارد، بیه احتیاج به تکرار ندارد، بعضی ها معتبرن تمام این قصد ها برمیگرده به قصد قربت، این یک قول، بعضی ها معتبرن معتقدن که تمام این قصد ها برمیگرده به قصد امتثال امر، قصد امتثال امر، بعضی ها معتقدن نه، هر کدوم حکم خاص خودشو داره، هر کدوم آثار خودشو داره، ما قبول کردیم دومی رو، همه رو برمیگرده به قصد امتثال امر، تا امر نباشه اضافه عمل الله هم نمیشه انجام داد، فرار از جهنم هم تا امر نباشه، دست ما نیست که ما کار انجام بدیم اونان فرار از جهنم، این باید امر باشه، تا امر نباشه تا یک نحوه چیزی از جهنم مولا نباشه هیچ نحوه اضافه‌ای به مولا به عنوان فرار من النار، دخول جنت، اینا محقق نمیشه، اینا تحققش متوقف بر امره، پس بنابر ایشان، بنابر این ایشان الان صدق عنوان صلاتی رو مطرح نکردن، ایشون الان مطرح کردن محصل رو، وقت در اینجا ملاکات و مناطات احکام و المصالح التي تبنى عليها، بله بناءً على كونها، البته بنابر این که این مصالح و مفاسد از قبیل مسببات تولیدی باشه، یعنی به این عنوان باشه که نماز و عنوان این که ایجاد مثلا حالتی در انسان بکنه، تأثیری بکنه که انسان دیگه فحشا و منکر انجام نده، چون این دو طرفش تصور شده، یک طرفش اینجور تصور شده که اگر نهی از فحشا و منکر نکرد نماز نیست، روزه نیست، این ابن حزم داره ما هم در بعضی مواردش داریم. ولذا ابن حزم میگه اگه غیبت انجام داد، دروغ گفت، روزش باطله، چون حقیقت روزه برای تقواست. این با روزه گرفتن جور در دقت کنه. ما هم داریم الکذب و الغیبه و فتران صائم، روایت ابی بصیر باشه، الان ما به بالی اگر حافظه من خراب نشده باشه، روایت ابی بصیره. لیکن کذب رو اصحاب ما قبول کرد، در روایت دو تا داره، غیبت هم داره، لیکن کذب رو قبول کرد، لیکن مقیدن به الله و رسول. لیکن در عبارت مثل ابن حزم کذب مطلقاً، چون جزء کبائره، مطلقاً تو فطر یا فطر صائم. علی حال این ملاکات رو دقت کن، یک فرض قصه اینه، یک فرض قضیه هم عکس اینه که مهم ملاکاته، مهم نیست که ما نماز بخونیم. ما اگر دروغ نگیم، غیبت نکنیم، فرض کن کار فحشا انجام ندیم، روابطمون با همسایه‌ها خوب باشه، نمیخواد نماز بخونیم. این اهل حق تو ایران قائل به اینن، انسانیت داشته باشه. فیلسوف فرانسوی از دین انسانیت جعل کرد. کانت کیه؟ کانت بله بله، که یک دینی به نام دین انسانی داشتن، فقط خودش عقیده بود داشت، هیچ کس معتقد به دینش نشد.
اومانیست دیگه.
بله، نه غیر از اومانیست، اسم دینش انسانیت داشت. در شرح حالش داشته که فقط خودش غالبی دین بود، هیچ کسی معتقد بود. آقا میگن آدم یه مقلد داشت، حبا قلن بیچاره یک نفر هم نداشت، یک نفر هم از او در این دین وارد نشد. علایه حالا، اما من کتب اهل حق که به فارسی نوشتن دیدم، تصریح میکنم به این مطلب که همینه که به اصلا علی اللهی به اصلا ما بشیم اهل. بله، اینا میگن ما الان دروغ نمیگیم، غیبت نمی کنیم، حق دیگران نمی خوریم، ظلم نمی کنیم، اهانت نمی کنیم، فحشو انجام نمیدیم، پس دیگه نیازی به نماز. این دو طرف قصه از ها. یک طرفش میگه نماز خوندی، اینا رو انجام دادی، نماز باطله، برو دو مرتبه به منکر علی بگو نماز خود قضا کنه، الان مثل اون بوده، اون نماز اصولا باطله. یک طرفش اینه که نه، باز به عکس، ملاکات که آمد دیگه اون عمل احتیاط. دو طرف قضیه در ازم، این ملاکات رو که ایشون فر بود از مسببات تولیدی، یعنی دو تصور شده این مسببات. رضا هم گفت ایشون این منعنا ها سابقا اشد دل من، ما عقیده نداریم که این از قبیل مسببات تولیدی باشه. مراد ایشون از مسببات تولیدی مثل احراق، جایی که انسان به خود عمل قادر نیست لیکن مقدمش انجام میده، این اصطلاح هم یا مسببات تولیدی، مثل سوزوندن ورقه. ما نمیتونیم ورقه رو بسوزونیم، ما میتونیم ورقه رو تو آتیش بندازیم، اینا رو اصطلاح هم میشن مسببات تولیدی. میگن نماز هم از قبیل همین مسببات تولیدیه، یعنی انسان نمیتونه به اصطلاح چیز بکنم مگر با نماز. این نهی از فحشا و منکر با نماز. ولذا اگر شک کرد که آیا نماز امرش ساقط شده یا نه، انجام بده. بناهن علاکان ها من المسببات تولیدیه، یکون حال ها به نسبت الافعال التي یقوم و تقوم بها حال طهارت به نسبت القصلات التي تحصل بها فی عدم جریان البراءه عند شک فی دخل شیء فی حصولها. برای جاری نمیشه معنه الوصول به الفرق بین المحصلات عقلیه و شرعیه، و قلنا به جناب برادر در محصلات شرعیه لا یمکن قول بها فی عند شک فی دخل شیء فی حصول الملاک، در حصول ملاک این حرف، حتی اگر به این دوتا. چرا؟ بناهن علاکان ها من المسبب، چون اگر از مسببات تولیدی شد از محصلات عقلی میشه نه از محصلات شرعی، از محصلات عقلی شد. بذاله که لعن محصلی سلات مثلا للملاک لیسه به جعل شرعی، بل هو امر تکوینی و واقعی، بلیسه من قبیل محصلی القصلات لطهاره حیث تکونو به جعل شرعی. البته جعل نیست، اگر ما در اینجا بگیم در باب براءت جعلم نمیخوایم که ایشون هی دنبال جعله، بگیم نظر شارع. این چون ما عرض کردیم محورهایی که ما داریم قبل از تشریع، یکی ملاکات، یکی حب و بغض، یکی هم اراده و کراهت، بعد تشریع، بعدم مقام ارسال رسول به انزال کتب که فعلیته. این توضیحاتش عرض کردیم، تکرار دیگه نمی کن. وقتی نکته اساسی این است که در ملاکات و در حب و بغض و در مسئله اراده و کراهت اضافش به مولا شرطه، یعنی به مجرد امر واقعی کافی نیست، باید ملاکات رو شارع یا حب و بغض از شارع باشه. ولذا اگر شک کردیم همین مقدار که به شرع نسبت داده بشه این کافیست که ما براءت جاری بکنیم. اگه اینو گفتیم، اینو مرهونایی نداره، این اضافه کنیم. روشن شد؟ چون ملاکات، مرحوم ناینی ملاکات رو امور واقعی میدونه، تکوینی. از کردیم ملاکات امور واقعی هستند، لکن امور واقعی که به نظر شاره این آثار بر او میدان، این آثاره. دقت کردیم؟ پس کنیم مثلا الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض. خب ممکن در بعض جاد مثلا گلوله های خون زن مثلا با مرد فرق بکنه، قد و قامت زن با مرد، استخوان بندیش هم وزنه الی آخر مطالبی، اینا به جای خودش. اما مثلا اینا ملاک اون الرجال قوامون باشه، شارع نکته ای رو در نظر میگیره که ملاک القوامون الرجال قوامونه، یعنی ملاک امر واقعی هست، لیکن کل امر واقعی مراد ما از ملاکات و مصالح اون نیست. مراد ما از ملاکات امر واقعی است که در نظر شارع تأثیرگذار در حکمه.
هر امر واقعی منظور نیست.
و لزام دقت کنید، من همیشه عرض کردم اگر در قرآن فعلی رو به عنوان الله نسبت داد، یعنی بشر نمیتونه حقیقت رو درک بکنه، اصلا قابل بیان نیست. فرمود الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله، تا به الله نسبت داد یعنی شما دیگه اونو درک نمیکنه. این که این گلوگولش چند اونجوری ما درک میکنیم، این که قدش بلندتره کوتاه‌تر اینو ما درک میکنیم، اینی که وزن استخوان‌ها چقدره، مقدار استخوان، اینا رو خب درک میکنیم که مشکل نداره. ولی ازا به ما فضل الله یک لفظ رو خداوند متعال به کار برده، یعنی یک ملاکاتی است که شما درکش نمیکنید. اون ملاکات و این آیه مبارکه هم ناظر به ازواج نیست، اصلا ناظر به قوامیت جامعه نسبت به زنه. الرجال نداره که الازواج، الرجال قوامون علی النساء، اون قسمتی که برمیگرده به قوامیت جامعه و اداره جامعه، این در اختیار مرد. و نظام عده‌ای از همین علمای معاصر ما بعد از این رواج انتخابات معتقد شدن که به خاطر اینکه البته امر معروف و نهی از منکر اطلاقات اونها، زن در انتخابات میتواند منتخب بشه اما منتخب نشه. این اصطلاحی که منتخب بشه منتخب نشه، این ناظر به همینه، قوامیت. چون منتخب شدن برمیگرده به قوامیت، مثلا در انتخابات ریاست جمهوری حالا اگه قبول کردیم یا انتخابات مجلس، میشه منتخب بشه اما منتخب نشه. مخصوصا آیه مبارکه المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یک درجه از ولایت بین مؤمنین و مؤمنات وجود داره. اون درجه از ولایت همون امر معروف و نهی از منکره. گفتن طبق این ظاهر آیه مبارکه حق انتخاب برای زن هست، اما الرجال قوامون علی النساء منتخب نمیشه. وقت تعلیلی که در آیه مبارکه داره یک تعلیل مبهمیه، این چیزایی که الان نوشتن نمیدونم گلوبول ها و مغز و استخوان و
قاضی هم داره، قاضی زن هم داریم این که دیگه حالا
خب حالا بحث دیگری، اون مثلا اونم نداریم. مثلا آقای خویی راست میگن، آقای خویی میگه تسالم اصحابه که زن نمیشه قاضی بشه. ما در فقه اسلامی به طور کلی نداریم قضاوت زن رو، در بعضی از مذاهب غیر متعارف مثل ابن سیرینا گفتن که زن میشه قاضی بشه، بعضی هاشون هم در بعضی از موارد جزئی گفتن میشه قاضی بشه. و تفسیر موکن لکتاب قصادیار برده آقای خویی. البته ادهی هم تمسک کردن به مثل همین مقبوله عمر ابن حنظله، پنزور لا رجل من کم یعلم و شیع من، تعبیر رجلن آمده در روایات، تعبیری که ازش آمده رجل. آقای خویی ذکر کردن لکه میگن عمدش اینه که این مطلب تسالم اصحاب برش هست. راسته از یک قیلی نقل شده که در اموال در مالیات یه چیزی میشه زن قاضی، اما نسبت به قائل معینی داده نشده. در فقه ما، در فقه شیعه یک قیلی به عنوان قیل نقل شده در یک قسمت از قضا، لکن نسبت داده نشده به یک فقیه معینی. ولذا مرحوم آقای خویی مثلا ادعای تسالم میکنه، چون آقای خویی اجماعاً که قبول نمیکنه اما تسالم رو قبول میکنه، ادعای مضافاً به این که ظاهر همین مثل این رو ونظور لارجون من کم. لکن عرض کردیم نکته دیگریه که حالا جاش دیگه اینجا نیست،
میشه بین تصدیگری و غیر تصدیگری فرق گذاشه. اگر جای اداره و مدیریت اینها باشه، خب
مدیریت مربوط به فرض کنیم به یک اموری زنانه،
تصدیگری نیست، نمایندگی فقط با جعل قانون بکنه.
و مجلس فوق امور است، رأس امور است. این که این بحثی که شد راجع به مجلس
بحثی که در ایران شد بعد از اون جریان در همراه 15 خرداد این بود، من اسم افراد نمیبرم، اسم مجالس رو هم دیگه نمیبرم، این اختلاف بود. عده‌ای میگفتن آ اینا فقط نمایندن، این تو وکالته، وکالت اشکال نداره. اما انصافش این نیست، مجلس پارلمان حق تشریع قانونگذاری داره، نه نمیست این نیست، نه انصافا این با اون چیزی که حدا اصلا میگفت مجلس در رأس امور هست، در رأس امور بودن با نمایندگی نمیساز. علی حالا این چرا این صحبت رو عده‌ای داشتن، به خود منم گفتن، گفتن ما هم در اون وقتا قائل بودیم اشکال نداره چون وکیله وکالت اشکال نداره. نوشتن آقایونی که ای بابا این برنم کلان رفت، بله آقایونی که متصدی این مطلب شدن این مطالب نوشتن، من فعلا نمیخوام وارد این بحث بشم. چرا قوه چیزی اگر نمیتونم بخونم خوندن ما با او خود نمیدونم این زنگ بزن این جواد بیده. حالا یک چند بالا هست اینجا مثل که بردم بالا اینجا را.
خودش حواسش
چند بسید
نه من هم
بله لیس به جعل شرعی. عرض کردم مرحوم ناینی چون تمسکشون به حدیث رفعه، حدیث رفع هم باید درش جعل باشه. اگر ما تمسک رو به حدیث رفع نکنیم، بگیم هر جایی که اسناد به شارع هست، نمیخواد الله حتما جعل باشه، مثلا ملاکات اون جاییست که امر واقعی است که مورد نظر شارعه، دقت میکنیم. اگر به این معنا بگیریم شک کردیم اینجا اونجور ملاک هست، این شاید بشه اونجا هم یک نحوه عدم براءت یا عدم دخلش رو جاری کن. محصلت سراد مثلا للملاک لیس به جعل شرعی، ارز کم جعل نداره، چون ارز کم مرحله جعل مرحله چهارم محور، اول ملاکاته، بعد حب و بغضه، بعد اراده کرال، بعد جعله، پس جعل بهش نمیخوره. اما اراده شارعه یعنی نظر شارعه هست، ملاک امر واقعی است که شارع اونو در نظر گرفته برای حکم، یعنی زمینه ساز حکمش واقعی بودنش تنها نیست، یک نکته است که فقط به شارع برمیگرده، جعل نکرده هنوز. البته این بحثی هم دارن که ما اگر ملاک رو کشف کردیم میشه حکم جعل کشف بکنیم، که اینم بحث دیگری است که ربطی به اینجا نداره وارد بحث نشه. بل هو امر واقعی و تکوینی، عرض کردم تکوینی بودنش قبول کردیم، اینو مرونه این تکرار میکنه چند بار، عرض کردیم چون این مباحث خودش مطرح نشده به دقت و به ظرافت کار بیان نشده. امر واقعی و تکوینی و لیس من قبیل محصلیت الغسلات لطهاره حیث تکون و به جعل شرعی، بله اینجا جعل شرعی داره اما در اونجا نظر شارع هم داره، امر تکوینی صرف نیست، نه نظر شارع رو هم روش داره. لوضوح ان سببیت صلات مثلا نهی عن الفحشاء لیس به جعل شرعی، فیکون حال صلات به نسبت الى نهی عن الفحشاء که حال الاسباب العقلیه به نسبت الى مسببات، این چون امر واقعی گرفتن و انه لا مجال جریان بر وحین ازن ینسد و جریان البراعت فل اقل و الاکسل ارتباطی. البته عرض کردیم نکته براعت در اقل و اکسل ارتباطی نکاتی نیست که ایشون فرمودن و دیگه چون شرحش در اونجا میاد دیگه اینجا تکرار نمی کن. نم و این کان دخل و سلات ف این قلت، یک اشکال طولانی فرمودن، این به امروز برسیم ما فقط اشکالشون رو بخونیم. زنگ زدید؟ بگین یکی از این چرا این چون اینجور نمیشه
چرا؟
نه و این کان دخل و صلات فل حصول الملاک امرا واقعی هن الا امن الامر لما تعلق به صلات وقعت هی مورد تکلیف کان جریان البراعت فی ما شد که تباری فی صلات به مکان من الامکان. یعنی به عبارت دیگر مرحوم ناینی میخوان یک مطلبی رو بفهمده، این انقلت و این کلامیست نسبتا درست، درسته به اصطلاح ملاکات امور واقعی هستن، این قبول داریم و امور واقعی درشون براءت جاری نمیشه و حالشون حال اسباب و مسببات تولیدی هستن، این مطلب رو ما قبول کردیم و درست قبول کردیم جای خودش. لکن نکته دیگه اینه که ما در باب تکالیف باید این تکلیف به چی خورد، عمدش اونه، آیا تکلیف به صلات خورد یا تکلیف به نهی عن الفحش و المنکر خورد. یعنی عمده این است که اون تعلق تکلیف نگاه بکنیم. اگر تعلق تکلیف به مثل احراق، اگر گفت که احرق الورقه، در اینجا چون مسبب تولیدی است، شما اگر شک کردین فلان، مثلا آیا باید ورقه حتما خشک خشک باشه، چون شک دارین، چون گفته احراق، با اگر خشک خشک باشه احراق انجام میگیره، یک کمی رطوبت داشته باشه شک میکنه احراق محقق میشه نه، پس اون ورقه رو باید اول خشک خشک بکنیم بعد بنازیم تو آتش، دقت کردین؟ چون جا امر تکوینی است. در اینجا اگر تکلیف خورد به نهی عن الفحشاء و المنکر همینطوره، لیکن چون تکلیف خورده به عنوان صلاتی، نه تکلیف خورده به عنوان نهی عن الفحشاء، تکلیف نخورده به عنوان اینکه فحشاء و منکر انجام ندین، تکلیف این عنوان نخورده، عنوانی که تکلیف بهش خورده عنوان به اصطلاح صلاتیه. وقتی اگر عنوان صلاتی شد و اگر شک کردیم این کار فلان چیز در صلات معتبره، اینا برای اجاری میکنیم. یعنی به عبارت دیگر خود مرحوم ناینی، بله ایشون ببینین، بله ازا میگه و بین تعلقی به سباب که صلات و غیرها به ما یکون و مسببن لحصول، سببن لحصول حیث و انت تکلیف انما تعلقه به نفس الاسباب لل مسببات، که عبارت باشه از ملاکات، فان تعلق تکلیف بالمسبب، اگه تکلیف خورد به این که مثلا فتقوا الله به صوم اتقوا الله، به روزه گرفت و شک کرد که آیا مثلا دروغ گفتن در حصول تقوا شک تأثیر داره یا نه، در اینجا باید دروغ نگه تا تقوا حاصل بشه. اما اگه کتب علیکم الصیام، کتب علیکم لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام، اگر عنوان کتب علیکم الصیام گفت، اینجا عنوان صیام مطرح میشه و دنبال عنوان صیام میریم. بله اندشک فی کما داشک فی دو قسل سستانی اول اصل فی لعن متعلق تکلیف و شک انما هو فی ناحیت الامتر فالمرجع اصالت الاشتغال و هادا بخلاف ما اذا تعلق تکلیف به سبب فانهو، بله اون وقت اگر تکلیف تعلق به سبب گرفت چی شد آقا؟ مخواهی
بله
نه حاصل شد دیگه، الان جوادم شاید برسه بیاد درست کنم. بله دیدم میبینم. بله همون بالا اینجا اینجا میشه گذاشت، این بالا میذارین دیده میشه، همینجور بذارین این بالا این بالا بله. نه ارزم میتونیم بزن بله. بله. نه آقا همینطور هم دیده میشه،
چشمتون
نخوره نخوره. حالا دقت کنید، پس ایشان این در این قلت این طور میگه، شما فرق است بین این که مثلا به اتقوا الله به صوم، اگر اتقوا الله تکلیف به اتقوا الله خورد، صوم رو امساک از غذا و خوراک و نوشیدنی و اینا رو انجام دادین، اما فرض کنیم دروغ هم گفتین، چون شک میکنین تقوا پیدا شد نه نشد، دقت کردین؟ اگر تکلیف به مسبب خورد شما در اونجا باید دروغ نگین تا این تقوا حاصل بشه، اما اگر تکلیف به خود صوم خورد، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تکلیف به خود صوم خورد نخورد به مسبب، البته لعلکم تتقون هم داریم، اما خود تکلیف به چی خورده؟ این در تحلیلشون اینه که ما باید نگاه بکنیم تکلیف به چی خورده، تکلیف به مسبب خورده، اون وقت اینجا شک میکنیم در محصلیت و اشتغال جاری میشه، اما اگه تکلیف خورده به خود عنوان، مثل عنوان صوم، عنوان شرعی، عنوان جعلی، در اینجا براءت جاری میشه. و به عبارت اخرى به تعبیر ایشان، ببینید اگر شما شک کردین در مثل سبب، مثل صلات، در شک در صلات دو حیثیت خوابیده، یکی اگر شما شک کردین در حیثیت این که یک چیزی تأثیر در سبب داره، یعنی صدق عنوان صلاتی، اگر شک کردین در مسبب، یعنی یک چیزی تأثیر داره در حصول تقوا در روزه، یا نهی از فحشا و منکر یا قربان کل تقی در باب صلات، اگر شکتون به ناحیه مسبب برگرده، این روزه‌ای که گرفتین الان موجب تقوا نشد چون دروغ گفتین غیبت کردین، اگر از ناحیه مسبب حساب کردین اساطر اشتغال جاری میشه، اگر از ناحیه سبب نگاه کرد عنوان صلات شک کردین قصد امتثال در عنوان صلاتی تأثیر داره یا نه، یا همین که انسان بلند شه دعا و اینا رو انجام بده، بله اون دعوت هست که کل ما کان من دعا و تکبیر و صلات، عبارت اینجوریه دعا و تکبیر و صلات اینه، یا ان صلات احدکم ان صلات ثلاثه و اصلاس سلطن طهور سلطن رکوع سلطن سجود، یا روایت دیگه داره ان اول صلات احدکم الرکوع، اولین جزئی که انسان در نماز وارد میشه رکوعه. اگر تکلیف به خود صلات خورد شک کرد برا عجب، ولذا ایشون میگه دو تا حیثیت هست اگر سبب باشه، یک حیثیت حیثیت دخلیه فی حصول الملاک، این سبب منشأ ملاک هست نه، حیثیت و تعلق تکلیف به، چون تکلیف به هر حال به سبب خورده، به صلات خورده، به نهی از فحش به ترک فحش و منکر نخورده، تکلیف به تقوا نخورده، به اتقا نخورده، تکلیف به روزه خورده. پس دو تا حیثیت هست، یکی هم حیثیت والبراءت و ان لم تجر فیه من الحیثیت الاولا، از حیثیت اولا که حصول ملاک باشه براءت جاری، چون شک در محصله براءت جاری نمیشه، لانها لیست جعلیتا بل هی واقعیتا الا انها تجری فیه من الحیثیت ثانیه، حیثیت ثانیه یعنی حیثیت عنوان سبب، بله لرجوع شک فیه الى شک فی تکلیف و بعد اخراج المشکوک کسوره و بعد اخراج المشکوک کسوره مثلا تحت دائره طلب و تکلیف یکون المحصل خصوص الفاقد السوره و تخرج الحیثیت الاولا من اختزاها الاشتغال به برکت جریان البراءت فی الحیثیت الثانیه. میگه چون یعنی نکته از حال ایشون حیثیت اولا و ثانیه هم نمیخواست بگه، میخواد فرق بگذاره بین این که تکلیف به مسبب بخوره خب اشتغاله، تکلیف بخوره به سبب اونجا براءت جاری میشه، ولو سبب تأثیر داره در حصول ملاک، لیکن مادام براءت در سبب جاری شد این کافیست برای حصول ملاک، دیگه زائده بر اون شکه. یعنی به عبارت ایشان صلاتی که فاقد لسوره است اگر شک کردیم آیا ملاک نهی عن فحشا و قربان کل تقی بهش محقق میشه یا نه، خب اشتغال جای اشتغال باید حتما سوره رو بخونه تا نهی از فحشا و منکر بیاد تا قربان کل تقی بشه، اما اگر شک کردیم در این جهت و باز شک کردیم در تکلیف ما که تعلق به صلات گرفته آیا در صلات سوره شرط هست یا نه، سوره جز هست یا نه، اگر شک کردیم چون این که جعلیه دیگه، جعل سوره جعلیه، براءت جاری میشه، اگر براءت جاری شد میگیم پس ملاک هم حاصل میشه به این به برکت براءت به این به سال نمازی که فاقد سوره است. یعنی به اصطلاح ما نکته اساسی و روح اساسی مطلب باید تعلق تکلیف رو ببینیم، اگر به سبب خورد براءت جاری میشه، اگر به مسبب خورد اشتغال جاری میشه، نکتهش اینه. اگر نکته آمد اتقوا الله مثلا استعینوا بالصبر و الصلات، یعنی استعینوا بالصبر استعانت، و شک کردیم که نمازی که فاقد سوره است استعانت تحصل با، خب اونجا بر اشتغال جاری میشه. اما اگه گفتیم اقیم و صلات ان الصلات کانت کتابا موقوتا، یک کتابی است که فرض شده این مفروضن، اون دیگه براءت. بله لذا ایشون و بذالکه یحصل الفرق بین قصد امتثال المعتبر فی العباده و بین سایر اجزا و شرائط، فان قصد الامتثال در اینجا نکته اساسی ما، چون شک در قربت داریم الان، شک در یعنی فرق است بین شک در قصد امتثال و شک در سوره، فرقش از این جهته، فان قصد الامتثال لما لم يتعلق به طلب لاستحالتی علی ما عرفت، چون میگن با اون امر نمیشه چون انقسامات ثانوی هست نمیشه در دایره طلب قرار بگه، بل کان مما یعتبر حال عقل فی حصول طائه کان المرجع اندشک فی اعتباری حال اشتغال لعدم تحقق تکلیف به ناحیت سبب، فلو شک فی حصول الملاک بدون قصد الامتثال کان لازم و علی قصد الامتثال، چون به حکم عقل بوده شرعیه که لشک فی حصولیه بدون ذالک من دون ان یکون له مؤمن شرعی، به حالا به خلاف اجزا و اشرا. اما اگه در سوره شک کردیم اینجا اشکال نداره، برای اجاری میشه. مما امکن تعلق طلب به فی النهول مکان امکان ذالک لو شک فی تعلق طلب به سوره کان المرجع هو البراءه لرجوع شک فی لشک فی تکلیف و بعد جریان البراءته به اصلا یحصل المؤمن و شرعی به اصلا ان شک فی حصول الملاک، لان لازم خروج المشکوک ان دارز طلب هو کون محصل الملاک خصوص و صلات بلا سوره. قرار از خلاصه این انقلت ما فرق بگذاریم بین تعلق تکلیف به سبب یا تعلق تکلیف به مسبب. اگر تکلیف تعلقش به سبب پیدا شد در غیر قصد امتثال براءت جاری میشه، در قصد امتثال چون امکان نداشت اونجا اشتغال جاری میشه، به حکم عقل باید اضافه کردیم. ولذا مرحوم ناینی در اینجا از این راه وارد میشن، اگر ما باشیم و شک بکنیم در اینکه آیا قصد امتثال معتبر هست یا نه، اگر گفتیم امکان نداره این قصد امتثال اخذ بشه، نه به امر اول نه به امر دوم و سوم و چهارم، اصلا امکان نداره، مثل مبنای صاحب کفایه مرجع اشتغاله. اما اگه گفتیم نه به امر اول امکان نداره اما با به اصطلاح متمم جعل میشه، وقت شک ما در این میشه که آیا شارع متمم جعل قرار داده نه، اصل عدمشه، براءت جاری میشه. یعنی در قصد امتثال براءت جاری میشه لیکن با نفی متمم الجعل به اصالت العدم، به اصالت براءت از متمم الجعل به اطلاق حکم. و این یک توضیح است، این مطلبی است که بعد در صفحه بعد ایشون گفتن، اینه باید فردا توضیحش عرض بکنیم. این ولذا ایشون بالاخیر برمیگردن به این که اگر شک کردیم چون میشه با متمم الجعل و ما شک میکنیم متمم الجعل آمد یا نه، چون اساطع الاطلاق در این جهت محکم اشکال نداره نیامده و مقصد این نکته دیگه داره که فردا عرض میکنیم، پس بنابراین اندش شک براءت جاری میشه، یعنی اشتغال نیست. میتونیم بگیم که قصد امتثال معتبر نیست، همون اساطع توسلیه که مشهور علما قائلن، لیکن اساطع توسلیه مشهور علما سنتن و شیعتن در اصل لفظی قائلن، ایشون تو اصل عملی قبول کردن. عملاً
اگر اصل از صورت دوستون که میتونست متمم جعل بیاره حالا نیومده، این دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه، اینجا از خود اطلاق و ظهور اطلاق استفاده کردن دیگه، یعنی براءت نکیم بهتر نیست.
بله خب خود اطلاق یعنی شک میکنیم شارع اعتبار کرده یا نه، براءت جاری میشه رجوع به این. اگه فرض کنیم به این که مثلا حالا در بگیم با قطع نظر مثلا بگیم این اطلاق نداره، مثلا اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی نداره، با شک در این جد باز هم اساطع البراء جاری میشه، چون شک داریم در این که جعل متمم جعل آمد یا نه، و اینم اختیاریه، یعنی اختیار شارعه، اصلا عدم متمم جعله، پس بنابراین توسل تعبدیت معتبر نیست. یعنی همون حرفی رو که مشهور اساطع توسلیه زدن در اصل لفظی، ایشون تو اصل عملی میارن، فرقش همینه. و این مطلب ایشان احتیاج به شرحی داره که فردا انشالله عرض میکنم.
جایی داریم که امر به ملاک